هفت شب به وقت ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در هشتمین روز از آذر 1401 خورشیدی در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها. در روزی در کنار شما هستیم که تا ساعتی دیگه، یعنی تحقیقاً 3 ساعت دیگه، تیم ملی فوتبال ایران مقابل ایالات متحده آمریکا صف آرایی میکنه، بازی که بسیار مورد توجه قرار گرفته و در همین مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به حواشی که بر این فوتبال سنگینی کرده و آنچه که انتظار میره از این بازی و نتیجه اون. اگر با ما همراه بمونید حتما با 3 روزنامه نگار زبده ورزشی در این باره صحبتی رو داشتیم که خواهید شنید. اما پیش از اینکه شنیدنی های این مجله شامگاهی رو با شما به اشتراک بگذارم، من محمد زرقامی از شما دعوت میکنم برای لحظاتی همراه همکارم شاهین بشیری باشید و تازه ترین خبرها رو بشنوید.
با سلام. نخست وزیر عراق بامداد 3 شنبه برای سفری 2 روزه وارد تهران شد و با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. محمد شیا از سودانی قرار است در این سفر با رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. سفر نخست وزیر عراق به تهران در حالی صورت می‌گیرد که سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر مواضع کردهای مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق را بمباران کرده و این امر اعتراض مقام‌های عراقی را در پی داشته است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران نیز در همین زمینه روز 3 شنبه در دیدار با نخست وزیر عراق از آنچه حضور بیگانگان در منطقه نامید گلایه کرد. در روزهای اخیر فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با تایید نگرانی کشورش از احتمال تشدید درگیری میان ایران و آمریکا در خاک عراق گفت که منطقه در حال ورود به یک موقعیت خطرناک است و اعلام کرد که دولت بغداد میتواند در مذاکرات احیای برجام ایفای نقش کند. گروهی از سینماگران ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از ایجاد یک تشکل جدید در حمایت از اعتراضات مردمی خبر دادند و اعلام کردند که نام این تشکل کانون فیلمسازان مستقل ایران است. این کانون جدید در این بیانیه 4 موضوع را به عنوان اهداف اصلی خود نام برده که جلب نظر سینماگران دنیا به رخدادهای ایران و افشاگری سیاست‌های تبلیغاتی رژیم اسلامی در دنیای سینما از جمله آنهاست. تاکنون بیش از 50 سینماگر ایرانی به عضویت این کانون درآمدند که شیرین نشاط، مصطفی عزیزی، عبدالرضا کاهانی، نیما سروستانی، کاوه فرنام و علی عباسی از جمله این سینماگران هستند. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، کشته شدن بیش از 300 نفر در اعتراضات 2.5 ماه اخیر ایران را تایید کرد. بدین ترتیب فرمانده نیروی هوافضای سپاه اولین مقام رسمی و نظامی ارشد جمهوری اسلامی است که به آماری از تعداد کشته شدگان این اعتراضات اشاره می‌کند. علت اشاره یک مقام نیروهای هوافضا به شماره کشته شدگان آشکار نیست و مشخص نیست که آیا این نیرو نیز در سرکوب اعتراضات نقش دارد یا نه. امیرعلی حاجی‌زاده در سخنرانی خود در دانشگاه شهید رجایی از سکوت و ترس گروهی از چهره‌های حکومتی در واکنش به اعتراضات نیز انتقاد کرد و گفت که تعداد زیادی از خواص مردود شدند. یک گروه هکری ایرانی به نام بلک ریوارد در جریان هک کردن خبرگزاری فارس به یک فایل صوتی دست یافته که اکنون پخش نسخه طولانی‌تر آن گویای خستگی نیروهای سرکوبگر، برنامه‌ریزی برای حضور 10,000 نیروی هوادار حکومت در قطر و شکست جمهوری اسلامی در جنگ رسانه‌ای است. این فایل مربوط به جلسه قاسم قریشی، جانشین فرمانده سازمان بسیج، با گروهی از خبرنگاران بسیجی است و در آن مدیران رسانه‌های وابسته به حکومت می‌گویند که اخبار خوبی درباره وضعیت نیروهای انتظامی ندارند و تأکید می‌کنند که این نیروها خسته شده‌اند و بسیار ناراضی‌اند. به گفته یکی از حاضران در این جلسه، علی خامنه‌ای نیز در این دیدار با حسین اشتری، فرمانده نیروهای انتظامی، گفته است که به نیروهای خود اعلام کنید که یک وقت خود را نبازند. بر اساس محتوای این فایل علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در جلسه با مدیران رسانه‌ها اعلام کرده است که حکومت در جنگ شناختی، ادراکی و رسانه‌ای شکستی کامل خورده است. در بخش‌های دیگر این فایل به جلسات اصلاح طلبان با مقاماتی چون رئیسی، اژه‌ای و شمخانی و نگرانی حکومت نسبت به سخنان مولوی عبدالحمید در دفاع از حقوق زنان اشاره شده است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در کنار شما هستیم با مروری بر اخبار و تحلیل ها که بخش اعظمی از این پوشش خبری رادیو فردا معطوف به اعتراض های سراسری در ایران که 75 روز از این اعتراض ها میگذره و همچنان با افت و خیز های فراوون شاهد این اعتراض ها در ابعاد مختلفی هستیم. همین لحظاتی پیش که داشتم به استودیو می اومدم خبری رو دیدم مبنی بر اینکه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی که با رئیس قوه قضاییه داشتن خواهان برخورد با افراد سرشناسی شدند که از اعتراض‌هایی که در جریان بوده حمایت کردند. این نمایندگان گفتند که افراد سرشناس در ماه‌های اخیر به گفته اونها در سناریوی دشمن بازی کرده و در آتش فتنه دمیدند. این بخشی از صحبت‌های این نمایندگانه که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم اون رو بازتاب داده. با این خبر برگردیم به صحنه اعتراض‌ها و ببینیم که ظرف ساعت گذشته تا این لحظه که ما در کنار شما هستیم و در آخرین ساعت نوبت کاری خودمون هم به سر میبریم چه اتفاقاتی رخ داده. همراه با سپیده بهکام که همراه ماست تا نگاهی بکنه به این اعتراض‌ها. سپیده
محمد، درود به تو و همراهان رادیو فردا. در مورد نمایندگان مجلس گفتی، البته این بار اول نیست که نماینده ها میخوان که اقدامات سختگیرانه بشه علیه معترضان و حامیان اعتراض ها. اخیرا هم یادمون هست که بیانیه ای امضا کردن برای اعدام تظاهر کنندگان که خشم عمومی رو برانگیخت. حالا تایید و تکذیب های زیادی هم انجام شد، تاش مشخص نشد که چه افرادی این نامه رو امضا کردن، کدوم یکی از نماینده ها. اما چند روزی هست که کامیونداران شهرهای مختلف در اعتصاب هستند در سراسر ایران. برخی شهرها مثل سنندج از هفته های پیش آغاز کردند. روز سه شنبه در پالایشگاه شیراز کامیوندارها اعتصاب کردند. همینطور ویدیوهای منتشر شد که نشون میداد که کامیون های بسیاری در پایانه باربری سنندج و در جاده های اطرافش زمینگیر شدند. روزهای گذشته هم کامیوندارها در شهرک صنعتی راوند، کاشان، بندرعباس، سقز، کرمانشاه، قزوین و لرستان دست به اعتصاب زدند و از کار دست کشیدند. کارگران شماری از کارخانه ها هم در این روزها دست از کار کشیدند و به اعتصابات سراسری پیوستند، از جمله کارگران ذوب‌آهن اصفهان، کارکنان شرکت سرمآفرین الوند در شهرک صنعتی البرز قزوین و کارگران شرکت خودروسازی مرتب یا سلف خودرو. و امروز ویدیوهای منتشر شد از اعتصاب کارگران شرکت گندله‌سازی مادکوش بندرعباس. خبرهایی هم از اعتصاب گروهی از پرستارها در بیمارستان امام خمینی تهران منتشر شد که بر اساس این خبرها پرستاران در محوطه بیمارستان با سر دادن شعارهایی چون یک عمر وعده میدن حق ما رو نمیدن تجمع کردن. تجمع‌های دانشجویی هم در روزها و هفته‌های گذشته کماکان در حال برگزاری هست، از جمله در اعتراض به برخوردهای انضباطی که با دانشجوها میشه و دستگیری شماری از دانشجوها و اساتید و همینطور در اعتراض به آیین‌نامه انضباطی جدید که از روز اول آذر ظاهرا ابلاغ شده و در اون تغییراتی داده شده در آیین‌نامه قبلی و از جمله این موارد اومده تشدید مجازات‌های مرتبط با ضوابط پوشش، غیرقانونی شدن تمام گروه‌های مجازی دانشجویی و اطلاع جزئیات پرونده به خانواده حتی قبل از اینکه حکم صادر بشه. این موارد و همونطور تشدید موارد برخوردهای انضباطی و دستگیری‌ها و سرکوب گسترده مردم کردستان از جمله موارد اعتراضی دانشجوها هست. در این میان همچنان خبرهایی از ادامه دستگیری دانشجوها منتشر میشه، از جمله ابوالفضل بیدوکی، مصطفی موسوی که دانشجویان دانشگاه یزد هستند و دو دانشجو به نام‌های معین مکیان و دانیال آیتی از دانشجوهای صنعتی شریف. وبسایت حقوق بشری هرانا محمد گزارش داده که نیلوفر رضوی استاد دانشگاه بهشتی تهران به دلیل اونچه حمایت از اعتراضات دانشجویی عنوان شده از مدیریت کتابخانه این دانشگاه برکنار شده. چند روز پیش هم محمد راغب استاد زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی این دانشگاه به همین دلیل برکنار شده بود. محمد
سپیده، بذار یک نگاهی هم بکنیم به افرادی که بازداشت شده بودن. خب میدونیم که در آستانه بازی ایران و آمریکا به سر میبریم، بازی که حدود میشه گفت اندکی بیش از 3 ساعت دیگه آغاز خواهد شد به وقت ایران، و همزمان با این بازی بود که ما خبر آزادی وریا غفوری رو شنیدیم، فوتبالیست تیم فوتبال فولاد خوزستان که به هر حال شهرت به انتقاد کردن از ناب سامانی هایی که میبینه، و در کنارش پرویز برومند رو هم داشتیم، دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال ایران که بازداشت شده بود و حالا خبرش میرسه که با گذاشتن وثیقه آزاد شده. بپردازیم به این آزادی ها که رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای هم گفته بود که به تعبیر او به شکرانه برد ایران برابر ولز تعدادی از زندانیان آزاد شدند.
محمد درسته گفته شده، یعنی اینجور که مقامات گفتن، احتمالاً اگر در بازی امشب هم، حالا به وقت ما میگم امشب، ببرند در واقع ایرانی ها تیم ملی فوتبال ایران، باز هم گفتن جوایز دیگری در نظر گرفتن و حتی صحبت هایی از این هست که فردا رو میخوان تعطیل اعلام بکنن و خیلی روی این مانور دادن که مردم شادی بکنن و غیره. اما آزادی وریا همونجور که اشاره کردی امروز صبح اتفاق افتاد، در حالی که از چند روز پیش بارها خبر آزادی او منتشر و تکذیب شد، ولی در نهایت مثل اینکه امروز واقعا این اتفاق افتاد. اونطور که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه نوشت، او آزاد شده به قید وثیقه و عکسی هم از او منتشر شد و همینطور گفته شد که چون قبلا گفته شده بود که او از تمرین در واقع تیمش من شده، اما گفته شده که حالا برمیگرده به تیم فولاد، حالا باید ببینیم که آیا این اتفاق میفته یا نه. اما موج بازداشت و احضار روزنامه نگارها هم همچنان ادامه داره. همونطور که در ساعت پیش هم اشاره کردم، شماری از خبرنگاران ایلنا، خبرگزاری کار ایران، ظاهراً از چند روز پیش احضار شدن، تعهد از اونها گرفته شده و سرپرست این خبرگزاری در اصفهان هم چند شب بازداشت بوده، با تودیع وثیقه آزاد شده و دبیر ورزشی این وبسایت هم در فرودگاه در واقع پاسپورتش توقیف شده. و در هر حال همچنان که میگن که برخی از افراد دارن آزاد میشن، اما موج بازداشت ها و تهدیدهای امنیتی همچنان میبینیم که ادامه داره. محمد،
نکته دیگه هست بخوای اضافه کنی در پایان این گفتگومون؟
نه، مورد دیگری نیست محمد.
سپاسگزارم از ذات سپیده که با ما همراه بودی. سپیده بهکام بود، همکارم، که با هم گفتگویی رو داشتیم درباره اعتراض ها و اخباری که در خصوص اعتراض ها امروز شاهدش بودیم و بهش اشاره کردیم در طول این گفتگو. اما اجازه بدید که در ادامه این برنامه بپردازیم به یک موضوعی که من در مجله بعد از ظهر هم بهش اشاره‌ای داشتم و اون هم فایل صوتی جانشین رئیس بسیج بود، که این فایل صوتی رو گروه هکری بلک ریوارد پس از هک وبسایت و سامانه داخلی خبرگزاری فارس در اختیار گذاشت و عنوان کرد که این فایل متعلق به نشست محرمانه جانشین فرماندهی بسیج با برخی مدیران رسانه‌های حکومتی که موارد ناگفته‌ای از اعتراض‌های سراسری و نوع مقابله حکومت با این اعتراض‌ها رو فاش می‌کنه. احسان مهرابی خبرنگار در آلمان با ما هستن تا یک نگاهی بکنیم به نکات مهم این فایل و اینکه این فایل تا چه اندازه با توجه به صحبتی که در موردش میشه و گفته میشه که ناگفته هایی رو داره بیان میکنه از اهمیت برخورداره. آقای مهرابی بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز بپرسیم به اینکه آنچه که اهمیت این فایل رو برجسته میکنه در چه چیزی خلاصه میشه در مجموع؟
این فایل یک نوع جلسات تبادل اخبار هست که در سازمان بسیج برگزار میشه با حضور مدیران رسانه‌های اصولگرا، از جمله به طور مثال عباس توانگر که از مدیران خبرگزاری‌های فارس و تسنیم بوده. این فایل صوتی جدا از اطلاعاتی که در اون مطرح میشه به نوع نگاه مقامات حکومت و رسانه‌های حکومت به اعتراضات رو نشون میده و به هر حال میتونه این چشمانداز رو بده که اونها چه نگاهی برای برخورد با اعتراضات دارن. در این فایل به هر حال آمارهایی هم که ارائه میشه جالب هست، از جمله این که اذعان میشه به این که در 22 استان اعتصابات بین 70% تا 100% موفق بوده. البته اونها اعلام میکنن که برخی از مغازه‌داران به دلیل ترس مغازه هاشون رو بستن. نکته دیگه تاکید میشه برای اینکه نیروهای سرکوب خسته هستن و از مقامات خواسته میشه که حقوق اونها افزایش پیدا بکنه. در بخش دیگه اشاره میشه که آقای خامنه‌ای گلایه کرده از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که اونها واکنشی علیه معترضان نشون ندادن، که به هر حال این خودش نشون میده که فضا حداقل در حوزه سیاسی و در خود اصولگرایان هم تا چه حد سنگین هست که اعضای مجمعی که منصوب آقای خامنه‌ای هستند به اعتراضات واکنش منفی نشون ندادن. البته این خبر به نوعی مکمل یک خبر دیگری هست که گفته شده بود اعضای مجمع یک طرحی را برای بهبود وضعیت یا عبور از اعتراضات یا یک سری اصلاحات تهیه کردن، اما این طرح عملا از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی پذیرفته نشده و آقای صادق لاریجانی هم نرفته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی که بخواد درباره اون توضیح بده. بخشی از این فایل صوتی مربوط به اعتراضات زاهدان میشه و طراحی هایی میشه که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در فضای رسانه‌ای تخریب بشه، و این هم به هر حال نشون میده که بخشی از اقداماتی که در فضای رسانه‌ای انجام شده علیه مولوی عبدالحمید برنامه ریزی شده بوده، و از جهت دیگری هم نشون میده که حتی این رسانه‌های اصولگرا یا رئیس سازمان بسیج اساساً شناختی از ماهیت اعتراضات زاهدان ندارن و این به نوعی نوع مواجهه یا نوع برخوردی که مطرح میکنن در واقع برخورد شدیدتر و تخریب مولوی عبدالحمید هست. بخش‌هایی از این فایل صوتی هم مربوط به حضور نیروهای بسیج در قطر میشه که به تعبیری بخوان میدانداری بکنن و فضای اونجا را علیه معترضانی که از کشورهای دیگر رفتن به تعبیری تنگ بکنن.
به طور کل وقتی نگاه میکنیم با توجه به چند رویدادی که توی این فایل صوتی بهش پرداخته میشه، از جمله مثلا موضوع حسین رونقی یا حتی جام جهانی فوتبال رو بهش ورود میکنه، کشف حجاب چهره‌های سرشناس رو بهش میپردازه و حتی مسئله اتفاقاتی که در زاهدان افتاده، در مجموع چه چیزی رو مخاطب میتونه درک کنه از این فایل صوتی و برای مخاطب میتونه ملموس باشه که چه اتفاقی داره در رده‌های به هر حال نیروهای نزدیک به حاکمیت رخ میده؟
این فایل نشون میده که به هر حال خود نیروهای نزدیک به حاکمیت هم از حجم و گستردگی اعتراضات آگاه هستند، به خصوص آماری که مثلا درباره اعتصاب‌ها ذکر میکنن یا اعلام میکنن که علی شمخانی گفته که ما در جنگ ادراکی، شناختی و رسانه‌ای شکست خوردیم و همینطور بر اساس نظرسنجی های شورای عالی امنیت ملی بیش از 70% مردم هیچ امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی ندارن. به هر حال این نشون میده که این رسانه‌های اصولگرا هم خودشون وضعیت رو میدونن. اما نقطه متفاوت این هست که راهکاری که اونها ارائه میکنن نه تنها این نیست که یک سری اصلاحات و تغییراتی داده بشه که فضا را تلطیف بکنه، بلکه به نوعی میخوان فضا را تندتر بکنن. مثلا درباره هنرمندان پیشنهاد میکنن که یک تهیه کننده یا کارگردان بره از هنرمندانی که به تعبیر اونها کشف حجاب کردن شکایت بکنه و عملا برخوردی که توصیه میکنن به نوعی بیشتر برخورد سلبی هست. یا این صحبتی که درباره مولوی عبدالحمید میکنن، خیلی تاکید دارن که باید نماینده آقای خامنه ای یا دیگر نهادها به مولوی عبدالحمید تذکر بدن، در حالی که به هر حال مشخص هست که هر نوع خطاب قرار دادن مولوی عبدالحمید توسط مقامات ممکنه که اوضاع در زاهدان رو پیچیده تر بکنه. یا اون بخش هایی که مربوط به شورای عالی امنیت ملی هست رو بیشتر به نوعی به درگیری های جناحی نسبت میدن، یا اینکه مثلا آقای شمخانی خودش قصد انتخاباتی داره. به صورت کلی این که این فایل نشون میده که رسانه های وابسته به حکومت هم وضعیت رو میدونن، اما راهکاری که برای بهبود وضعیت دارن این هست که برخوردها خیلی شدیدتر و تندتر بشه، به خصوص با سلبریتی ها یا چهره های تاثیرگذاری مثل مولوی عبدالحمید.
سپاسگزارم احسان مهرابی خبرنگار در آلمان که با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به محتوای آنچه که در فایل صوتی جانشین رئیس بسیج به دست آمده بود، اقدامی که توسط گروه هکری بلک ریوارد پس از هک وبسایت و سامانه داخلی خبرگزاری فارس رخ داد و صحبت‌های قاسم قریشی منتشر شد. اما برای اینکه بیشتر به لایه‌های متفاوت آنچه که در این فایل صوتی بود بپردازیم، همراه میشیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. آقای علیجانی بهتون سلام میکنم. اولین سوالی که پیش میاد، خب این اولین بار نیست که چون این فایل هایی به طور گسترده در دسترس عموم قرار میگیره، اما واقعا اهمیت این فایل نسبت به آنچه در گذشته مثلا منتشر شده بود در چیست و واقعا میشه گفت که این فایل ها نشان دهنده این هست که در لایه های فوقانی نظام حاکم در ایران چه میگذرد؟
با سلام. نیروهای امنیتی معمولا اطلاعاتشون بیشتر از اپوزیسیونه. یعنی نیروهای امنیتی، ما اگر شهروندا مثلا رستوران رو میبینیم، زندانیان آشپزخونه رو میبینن، نیروهای امنیتی از انباریام خبر دارن. این فایل نشون میده که اونها عین رهبرشون نمیبینن ولی عین رهبرشون فکر میکنن، و این یعنی یک چرخی بی حاصل و بی نتیجه برای این حکومت. یعنی اونها برخلاف رهبرشون که میاد میگه همه اینا توطئه دشمن شرارت جمعشون میکنیم و هیچ ریشه داخلی براش قائل نیست، میان ریشه ها رو داخلی میبینن. یعنی بحران اقتصادی رو میبینن، 70% مردمی که ناامیدن نسبت به وضعیت اقتصادیشون و اون رو به بدتر شدن میبینن، 60% مردم که زیر خط فقرن، اعتراضاتی که تمام شدنی نیست، اعتصاباتی که حتی آمار ارقامشون ما هم به شبکه های اجتماعی رسانه ها نداشتیم. بین البته یک حاشیه هم داره که واقعا جمهوری اسلامی برای خرج کردن برای امنیت نظام هیچ سقفی نداره. یعنی تنها جایی که بی حد و حساب میشه خرج کرد، اما چه حاصل؟ حاصلی نداره. در همین مطلب، در همین فایل گفته میشه که تأکید اصلی باید رو بسیج باشه. حتی میگن شب قدر ما همین هفته بسیج نجات دهنده جریان انقلابه، ولی خب این بسیج راه حلی هم نداره. یعنی
آقای علی جانی این بیشتر یه حالت شعار نداره تا بیشتر یه حالت مثلا عملگرایانه، چون همونطور که خودتونم میگید اگر خرجی صورت میگیره خروجی اون رو عملا نمیشه دید. با اتفاقاتی که اخیراً ببیشه بعد از روی کار اومدن دولت آقای رئیسی ما در عرصه امنیتی دیدیم.
بله دقیقاً. یعنی اینها الان دیگه یک دشمن فرضی و اعتدالی و اصلاح طلب ندارن گردنش بیندازن و تو خیابون همه رهبر رو میبینن، اینو خودشون هم میگن. این فایل در واقع این چرخه باطل رو نشون میده که نظام در یه باطلاقی گیر افتاده که هر چقدر دست و پا میزنی بیشتر فرو میره. یعنی در اینجا اینها ریشه های مشکلات رو میبینن ولی راه حلشون در چه حدیه؟ در حدی که مثلا یه اسم بذارن مثلا ترسناکتر باشه، نیش و کنایه به اسم طلبا بزنن، یا اینکه از فضای مجازی حراسی که دارن و میخوان یه اینترنت ملی درست کنن، میگن که بعد دولت و مجلس هم همکاری نمیکنن. یعنی راه حلشون عین راه حل آقای خامنه ایه، تعبیر قاطعیت همراه با حکمت رو به کار میبرن. خب شما این همه نیرو، این همه امکانات، این همه بودجه رو گذاشتین، قاطعیتتون هم به خرج دادین، حکمتشون رو نمیدونیم، ولی نتیجه چی شده؟ نتیجه اینه که جمع شدن اعتراضات رو خودشون دارن مسخره میکنن، و این یعنی که با نظام به بنبست رسیده و در یه چرخه باطلی افتاده که از بالا متشتته، از پایینم نیروهاش خستن، نیروهاش مسئله دارن، میگه ناراضی هن، مشکلات روحی روانی دارن، حقوقشون کمه، و این یعنی بنبست نظام از بالا و فرسایشش از پایین.
به نظر شما در کل انتشار این دست فایلات تا چند اندازه میتونه راهگشا باشه؟ و از اون سمت که نگاه کنیم، چون مثلا پیشنهاداتی که در همین فایل هم مطرح میشه بیشتر حاکی از این هست که نظام حاکم هیچ گونه اصلاحاتی رو در درون خودش نمیخواد، حداقل در این لول یا سطحی که داریم میبینیم این بحث داره شکل میگیره، نمیخواد انجام بده و بیشتر حاضره که برخورد بکنه یا حالا به نوعی برخورد سلبی رو در دستور کارش قرار بده. این آیا میتونه فضا رو بیشتر یه جو وحشت بهش اضافه کنه و باعث این بشه که معترضان عقب نشینی کنن، سرخورده بشن، یا اینکه وضعیت دیگه ای رو میتونه حاکم کنه بر اردوگاه نظام حاکم؟
اردوگاه نظام در حالت تشتت و نگرانیه. تشتت تو همین فایل مثلا گفته میشه که در رابطه با این اینترنت ملی اینا همکاری نمی کنن، دولت مسئلش نیست، مجلس مسئلش نیست، اینا از من میخوان مردم راضی نگه دارن. یا راجع به فیلم های سینمایی میگه هنوز وزارت ارشاد مثلا، یکی میگه برن شکایت کنن مثلا کارگردان ها و سرمایه گذارها، اون یکی میگه خب هنوز که وزارت ارشاد توقیف نکرده این فیلم ها رو. یعنی یه نوع تشتتی که گویی نه مجلس نه دولت و نه قوه قضاییه در حالت سرگردانی و تشتتن. همینجا گفته میشه که آقای خامنه ای از مجمع تشخیص مصلحت گلگی کرده که چرا اینا سکوت کردن. ما همین روزا دیدیم حاجی زاده گفت که بله به اصطلاح خود این خواص هم یا میترسن یا احتیاط میکنن، چرا اینا حرف نمیزنن. ولی همین حاجی زاده در همین صحبتاش میگه که این اغتشاشگرا فریب خوردن، اما اینا ضد انقلاب نیستن، فرزندان ما و جزء مردم هستن. خب این نمیخونه با تحلیلی که آقای خامنه ای میده که اینا اشرارن، و یا تو همین فایل میگن فتنه سیاه هستن. بنابراین خروجی و نتیجهش میشه که خود اینها سردرگمن، از طرفی مردم هم دیگه این ابزارها روشون موثر نیست، ممکنه به حال اعتراضات رو یه مدار محدود بکنن، ولی چون هیچ راه اصلاحی باقی نمیذارن و خود آقای خامنه ای هم در واقع زیر بار هیچ اصلاح و تغییری نمیره، در نتیجه اون چیزایی که عوامل ایجاد این جنبش هست همچنان باقیه. خود اینا اونچنان وحشت زدن که از مثلا مرگ یک زندانی آقای رونقی میگن که این دوباره فتنه مهسا درست نشه. یعنی خودشون هم میدونن که مردم آتش فشان خشم هستن و هر نیشتری میتونه این زخم رو فوران بده و حکومت رو به اصطلاح تحت فشاری بذاره که اصلا انتظارشون نداشته. اینها دیگه از سایه خودشون هم میترسن و ما این رو و این چرخه باطل و ریستن در حراس دائمی رو در سراسر این فایل مشاهده میکنیم.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. اما بپرزیم به یک موضوع دیگه. همزمان با ادامه اعتراضات در شهرهای گوناگون ایران، شماری از هنرمندان و سینماگران مستقل با برپایی یک کانون از حق شهروندان برای انجام اعتراضهای مسالمت‌آمیز حمایت کردند که جزئیات بیشترش رو کیانوش فرید در اختیار اون می‌ذاره.
گروهی از سینماگران ایرانی برای حمایت از اعتراضات اخیر و جنبش زن زندگی آزادی یک تشکل جدید با عنوان کانون فیلمسازان مستقل ایران تشکیل دادند و بیانیه‌ای منتشر کردند. روز دوشنبه 7 آذر ماه بیانیه این کانون در وبسایت و حساب‌های کاربری آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن 4 موضوع به عنوان اهداف کانون مطرح شده است: تلاش برای جلوگیری از سرکوب و کشتار قاچاق، دادخواهی برای آزادی زندانیان، جلب نظر سینماگران دنیا به وقایع ایران و افشاگری سیاست‌های تبلیغاتی رژیم اسلامی در دنیای سینما سرفصل اهداف این کانون است. سمیه حق نگهدار، فیلمساز و سخنگوی این کانون در گفتگو با رادیو فردا.
ما بیش از 50 نفر سینماگر و فیلمسازی هستیم که همگی تجربه زندگی و کار در زیر تیغ سانسور و سرکوب رو در جمهوری اسلامی داشتیم. گرد هم اومدیم کانون فیلمسازان مستقل ایران رو در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران تشکیل دادیم. ضرورت عملکرد سریع، حمایت از خیزش انقلابی به صورت یک اتحاد صنفی متحد و مسئول در قبال جامعه مدنی و همچنین سرعت در تصمیم گیری و ابتکار عمل و خلاق بودن در روش های حمایت از این خیزش انقلابی ضرورت تشکیل این کانون بوده. بیانیه‌ای منتشر کردیم که از جمله اهداف ما تلاش برای جلوگیری از سرکوب و کشتار مردم ایران، دادخواهی برای آزادی بیقید و شرط همه زندانیان سیاسی و دیگر اندیشان از جمله سینماگران، هنرمندان و خبرنگاران هست، جلب نظر سینماگران دنیا به وقایع ایران و افشاگری سیاست‌های تبلیغاتی رژیم اسلامیه.
خانم حق نگهدار تأکید می‌کند که این کانون همچنان عضو می‌پذیرد و اسامی کسانی که در ایران زندگی می‌کنند به دلایل امنیتی و سرکوب منتشر نمی‌شود.
ما از همه جای دنیا عضو میپذیریم و از همه جا عضو کانون شدن از همه جای دنیا. کسانی رو که از ایران درخواست عضویت دارن میپذیریم، استقبال میکنیم و در صورت رضایت خودشون اسمشون اعلام میشه. بنابراین در حال حاضر به دلایل امنیتی معذوریم از اعلام اسامی اعضایی که از ایران در کانون عضو هستند. اگر بخوایم از اسامی از اعضای کانون اسم ببریم، شیرین نشاد، مصطفی عزیزی، عبدالرضا کاهانی، نیما سروستانی و کاوه فرنام و علی عباسی از اعضایی هستند که در حال حاضر ما در کانون داریم. همچنین از طریق وبسایت امکان عضویت رو داریم و از حضور سینماگران و فیلمسازان استقبال می‌کنیم. از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما به روز رسانی در مورد فعالیت هامون رو خواهیم داشت.
در روند اعتراضات سراسری که از 26 شهریور ماه در پی اعلام خبر کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شده، تا کنون شمار بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر از اعتراضات اخیر حمایت کردند. هرچند در این میان بسیاری دستگیر شدند، تحت فشارهای بازجویی قرار گرفتند، تعدادی ممنوع کار شدند و تعدادی ممنوع خروج. با همه این تهدیدها و بگیر و ببندها، اما همچنان هر روز بر تعداد هنرمندان و چهره‌های سرشناسی که از معترضان حمایت می‌کنند افزوده می‌شود.
شنیدید گزارش کیانوش فرید رو، گزارشی که اشاره‌ای داشت به مسئله فیلمسازان مستقل و گروهی که سعی کردند یک انجمنی رو ترتیب بدن برای حمایت از فیلمسازی مستقل در ایران، اون هم در شرایطی که به هر حال بسیاری از فیلمسازان هم در جریان این اعتراض‌ها تحت فشارهای امنیتی قرار داشتن، بازیگران بیشتر و فیلمسازان هم تعدادیشون در این رده جای می‌گرفتن. همچنان شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. 7:33 شب رو پیش رومون داریم و بعد ندیدم که یک اشاره هم بکنم به آخرین اخباری که در این باره بوده. همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، پرویز برومند دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال ایران با قید وثیقه آزاد شد. در دقایق پیش رو نگاهی خواهیم داشت به بازی امشب ایران و آمریکا، اگر که با ما همراه بمونید با سه روزنامه نگار زبده. اما پیش از اون بشنویم مقداری از صدای شما رو.
امروز فایلی که توسط گروه هکری بلک ریوارد منتشر شده بود از جلسه بسیج و نقطه نظراتشون در مورد انقلاب و خیزش مردم ایران گوش کردم. 2 ساعت و خورده‌ای هست فایل و کاملا میشه دغدغه هاشون و نگرانی هاشون رو دید و حقیقتا مثل نوری بود، یه پرتو نوری که از اعماق یک تاریکی بیکران به قلب شخص من تابید و اینجوری احساس کردم که دیگه نه تنهاییم و نه اینکه همه این تقلاها و همه این فداکاری ها و همه این تلاش ها و از خودگذشتگی هامون بی نتیجه است، چون شما وقتی که دارید یک کاری رو انجام میدید خودتون مطلع نیستید چقدر پیشرفت میکنید تا زمانی که کسی از بیرون به شما این اطلاع رو بده. ما کاری که بلک ریوارد کرد همین بود. از همین جا ازشون تشکر میکنم اگر صدای منو پخش میکنید و به امید آزادی و رهایی ایران از چنگال دشمنان. زن، زندگی، آزادی.
دقیقاً معنای عدالت رو در اسلام ناب محمدی که همین شیعیان ولایی مدافع اونن و تبلیغات میکنن براش دریافتیم ما، که اونهایی که دوست هستن قطاع طریقن، 6-7 بچه دارن، بچه هاشون در کانادا و انگلیس صاحب خونه و زندگی و خوشگذرانی با پول دزدی از همین مردم، ولی اون کارگر، اون کارمند، اون زحمتکش که 2 بچه داره یکیشو دولت با تیر زده. جمهوری اسلامی همین دیروز باز 2 جوان زیر 18 سال کشته شدن. جهان به اینا کودک میگه، خجالت بکشید. مطمئن باشید دست انتقام طبیعت به وسیله همین مردم از آستین همین مردم زحمتکش بیرون میاد و گردن شما، گردن کلفتان رو قطع خواهد کرد. مطمئن باشید، تردید نکنید.
این گستاخی و سرکشی جمهوری اسلامی در این که حاضر نیست با هیچ نهاد بین‌المللی هم همکاری کنه در جهت پیدا کردن حقیقت، فقط و فقط و فقط باید با یک مشت آهنین جواب داده بشه. این حکومت زبان نفهمه، جز زبان زور چیزی نمیدونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بحث رو با نوشته ای از یک پست اینستاگرامی که رسول خادم، سرمربی پیشین تیم ملی کشتی ایران و قهرمان کشتی جهان، نوشته آغاز بکنم. خطاب به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، او درخواست کرده که در صورت برد مقابل آمریکا مردم بیپناه، داغ دیده و عزادار رو فراموش نکنند. آقای خادم می نویسه موفقیت شما باید اسباب انسجام اجتماعی میان همه مردم باشه و نه ابزار مصادره، سودجویی جماعت اهل قدرت و ایجاد تنش میان مردم. در کنار این صحبت‌های رسول خادم، گزارش CNN رو داشتیم که به نقل از یک منبع مطلع گزارش کرده بود که حکومت ایران بازیکنان تیم ملی رو با تهدید خانواده هاشون تحت فشار قرار داده تا رفتاری اعتراضی از اونها سر نزنه. CNN میگه که منبع این گزارش دستاندرکاران امنیتی بازی‌های جام جهانی قطر 2022 هستند و این منبع گفته که پس از امتناع بازیکنان از خوندن سرود جمهوری اسلامی در بازی اول مقابل انگلیس، اونها به جلسه‌ای با اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دعوت شدند و توی این جلسه به بازیکنان گفته شده که اگر سرود ملی رو نخونن یا اقدامی اعتراضی علیه حکومت انجام بدن، خانواده‌هاشون با احتمال زندان و شکنجه مواجه میشن. CNN همچنین به نقل از این منبع گزارش داده که کارلوس کیروش، سرمربی ایران، هم دیداری جداگانه با اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته. در اینجا همراه هستیم با مهدی رستم‌پور در کوپنهاگ، امیر خسرو جردی در لندن و محمد حیرانی در فرانکفورت. من سلام میکنم به هر سه میهمان این برنامه. آقای رستم‌پور، اجازه بدید از شما شروع کنیم. با توجه به اخباری که الان داره میرسه و حساسیت این بازی و به ویژه این که به هر حال چون 8 آذر روزی بود که داخل پرانتز بهش میگفتن حماسه ملبورن، اون اتفاق خاص رقم خورد تو بازی با استرالیا، این مانورها رو شاهد هستیم از سمت به هر حال حاکمیت و در روزهای گذشته هم اتفاقاتی افتاد که بازی امروز ایران و آمریکا رو خب انتظار این میرفت که سیاسی ترین بازی جام جهانی باشه، اما حساس ترش هم کرده.
درود محمد زرقامی عزیز، همچنین مهمانان محترم آقای ایرانی، آقای خسرو جردی، دوستان عزیزم و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همواره میگیم و میشنویم که جمهوری اسلامی همه چیمون رو ازمون گرفت و شگفت‌آوره که جمهوری اسلامی حتی جام جهانی رو هم ازمون گرفت. من وقتی یادم میاد جام جهانی 1998 که چه حس و حالی داشتم برای بازی با ایران و آمریکا و الان هیچ حسی ندارم، برای خودم واقعا تعجب آوره. یا همین 8 آذری که اشاره کردید، اصلا ما و دوستانم که خب کمابیش هم نسل و هم سن و سال هستیم، الان روی خط برنامه هستن، برای 8 آذر ایران و استرالیا چی گذشت به ما و امروز این 8 آذر چگونه است. خب به هر حال مجموعه اتفاقاتی که رخ داد به نحوی پیش رفت که جمهوری اسلامی تونست بهره برداری کنه. یعنی موضوع مثلا محرومیت تیم ملی از حضور در جام جهانی، کسایی که رسانه در رسانه‌های ورزشی تجربه دارن، سابقه دارن، میگفتن که این اتفاق نمیفته، شاید بعد از جام جهانی هر اتفاقی بیفته، ولی در جام جهانی تیم ملی رو خود قطر هم قبول نمیکنه و نمیپذیره که بگذارن کنار. ولی همین رو یک اهرمی کرد سپاه پاسداران و حاکمیت که به بازیکن‌ها مدام تفهیم کنه ببینید همه دشمن شمان، همه علیه شمان، و این دوگانگی رو تونست ازش سود ببره، سوار این موج شد. خب مجموعه ای از گردان‌های بسیجی و سایبری رو هم فرستادن قطر که الان اونجا هستن دوربر تیم ملی. اینا کاملا مسلطن و احاطه دارن. البته هفته گذشته در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هم اشاره کردم به این که تهدید شدن خانواده هاشون خودشون، ولی خب مثل ماجرای آرمیتا عباسی تا یک رسانه معتبر خارجی تایید نکنه اون باور عمومی شکل نمیگیره. ولی به هر حال این یک واقعیت، هرچند که معتقدم چیزی از مسئولیت بازیکنان کم نمیکنه این که تهدید شدن. به هر حال همه ما تحت تهدید هستیم، یعنی کسی که الان یک ایرانیه و مخالف جمهوری اسلامیه یا اعتراضی داره او خودش رو در معرض تهدید قرار داده و فوتبالیست هم از این قاعده مستثنا نیستن.
آقای حیرانی با شما ادامه بدیم. من امروز دیدم که یک حتی ترانه ای رو به فاصله کوتاهی از برد ایران مقابل ولز تولید کرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی با شعر افشین علا که از چهره های ادبی نزدیک به حاکمیت و با صدای علی اصحابی و دقیقاً به حال و هوای این روزها اشاره میکنه که بعد از 2 ماه خون جگر خوردن لبخند روی لبهای وطن برگشته و بعد میگه که جرم بازیکنان تیم ملی چی بود؟ این بود که شما چرا سرود ملی ایران به گفته شاعر رو خوندید؟ و نهایتاً هم نتیجه میگیره، اما در این قمار به گفته شاعر که اشاره است به اتفاقاتی که حول تیم ملی افتاد، شما برنده شدید و بردید. تا چه اندازه این تصویری که در این ترانه ما میبینیم با واقعیت همخونی داره با توجه به صحبتهایی هم که لحظاتی پیش مهدی رستمپور عزیز داشت؟
سلام بر شما مهدی و امیر عزیز، شنوندگان خوب رادیو فردا. ببینم الان حاکمیت دیگه داره توپ فوتبال سر نیزه میزنه، به نوعی به شکل همون داستانی که در دوره امام حسن به روایت‌های شیعه وجود داره که چطور در واقع سعی کردن گول بزنن مسلمان‌ها رو، الان هم جمهوری اسلامی داره از همین خوده استفاده میکنه، توپ فوتبال سر نیزه زده و بازیکن‌ها رو گذاشته در جایگاه مظلوم که مردم دلشون براشون بسوزه و به نوعی تقابل رو کرده، تقابل مردم با تیم ملی در این سطح آورده پایین و سعی میکنه که مثلا بگه ما بازیکنایی داریم که برای ایران جان میدن پس نباید باشیم برخورد بشه، در حالی که اصلا جنگ اصلی این نیست، دشمن اصلی مردم ما تیم ملی فوتبال نیست. اساسا ببینید حمله کردن و فحاشی به سلبریتی یا حالا چه فوتبال چه هنری کار سختی نیست، کار آسونیه، ولی واقعیت اینه که اصلا دشمن مردم ما فوتبالیستا نیستن. متاسفانه من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی به خوبی مردم رو توی این بازی انداخته، در حالی که شما در نظر بگیرید تیم ملی با 6 گل از انگلیس باخت، آیا حکومت جمهوری اسلامی سقوط کرد؟ آیا پایه‌های جمهوری اسلامی با خوردن 6 گل از انگلیس لرزید؟ اگر واقع بین باشیم اینه که اصلا نتایج مسابقات فوتبال ربطی به این جنبش اعتراضی مردم ایران نداره. مردم ایران آنچه که به دنبالش هستن خیلی بیشتر از این حرف هست. ولی حاکمیت سعی میکنه به این شکل از طریق فضای مجازی، از طریق ایجاد استکاک بین آدمهایی که فرستاده قطر، بخششون چهرهای مطرح ارتش سایبری هستن که ما الان توی روی سکوهای استادیوم‌های قطر می‌بینیمشون، از طریق اینا داره یک چالش و استکاکی ایجاد می‌کنه و مردم رو سرگرم می‌کنه که از اون هدف اصلی که مقابله با خود حکومت جمهوری اسلامی غافل بشن.
آقای حیرانی به نکته جالبی اشاره کردین، بذارین همین نکته رو با آقای خسروجردی پی بگیریم. آقای خسروجردی، بزرگترین چالشی که امروز واقعا میتونه بازی ایران و آمریکا داشته باشه چیست؟ به هر حال میدونیم که این بازی یک جور فشار دوگانه روانی رو شاید تحمیل میکنه به بازیکنان. از یک طرف صحبت‌های رسول خادم رو من پیش رو دارم و بازگوشم کردم، حتما شنیدید که داره خطاب به تیم ملی میگه که اجازه ندید که این داستان مصادره بشه و به گفته او سوجویی جماعت اهل قدرت رو به دنبال داشته بشه، و از طرف دیگه میدونیم که ایران و آمریکا در میدان فوتبال فقط قرار نیست بازی کنن، یک بازی سیاسی رو پیش روشون دارن.
آقای زرقایی، منم خدمت شما مهدی رستم‌پور عزیز، محمد حیرانی عرض ادب و سلام میکنم. خب هم آقای رستم‌پور به درستی اشاره کردن، هم آقای حیرانی اشاره کردن و فرمودن. میخواستم یه نکته رو خدمتون عرض بکنم. اینی که الان جمهوری اسلامی داره بهره برداری میکنه، این یه چیزیه که اینها همیشه به دنبالش هستن. ببینید الان مثلا میگه شما برید خبرگزاری فارس رو نگاه بکنید، یه خبر عوض میخوام مسخره ای زده که احتمال اخراج امریکا از جام جهانی. ببینید شما نگاه بکنید، چند ساعت دیمونده بازی ایران امریکا، رفتن سراغ مطالبی که اصلا تأثیری نداره تو این بازی. الان خب مثلا میگم فیفا همونجوری که مهم مهدی رستم پورم به درستی اشاره فرمود، خواهد ایران میخواستن از جام جهانی اخراج کنن، خب نکردن. این خبرهایی که الان رسانه های طرفدار رژیم ایران دارن میزنن قطعا اینم اتفاق نمیفته، و اینکه فقط میخوان یه ملغمه، یه داستانی رو درست بکنن قبل از این بازی که رو موج سوار بشن. اما واقعا نکته‌ای که شما اشاره فرمودید و رسول خادمان تاکید کرده روش اینه که واقعا همینه، نگذارید مصادره بکنن. ببینید اینو منم قبول دارم، همونطور که همه دارن اشاره میکنن، CNN هم گفته، یه فایل هم به دست من رسیده که به صراحت دارن اشاره میکنن که آقا سپاه، اطلاعات سپاه و اون تشکیلاتی که مملکت رو دارن اداره میکنن کاملا احاطه دارن، ولی باز این بازیکن‌ها راهی رو دارن، همونطوری که دیشب شب گذشته توی بازی اوروگوئه و پرتغال اون جیمی جامز کار فوق‌العاده که در خود محمد آقای فغانی هم داور شد. میخوام اشاره بکنم که راهی هست که بازیکن‌ها بتونن توی این پیچ تاریخی اسم خودشون رو به یادگار بگذارن. حالا بعد ببینه که چقدر ظرفیت این کار رو دارن، چون مطمئنن همونطوری که مهدی طارمی و مهاجمان گلزن راه گلزنی رو پیدا میکنن، به همون ترتیب اون انسان هم اصلا میتونن یه کارهایی انجام بدن که تو لحظه اتفاقات بزرگی درش رخ بده. این پتانسیل برمیگرده به خود اون طرف و فطرت و زادش. به نظر من توی بازی فوتبالی که امشب میخواد برگزار بشه، از دو روز قبل جنگ‌های شدید و تن‌به‌تن شروع شده، چه از آقای کیروش بگیر چون مقامات بالاتر از ایران.
آقای رستم‌پور، مسئله مصادره کردن که الان در صحبت‌های رسول خادم هست، آقای خسروجردی هم بهش اشاره کردن، و اینکه یک جور دوگانگی رو ما می‌بینیم الان بین بخش‌هایی از جامعه در ارتباط با تیم ملی فوتبال ایران، اینها به چه مسیری اگر بره به ویژه در این بازی حساس کنونی می‌تونه از دوگانگی فاصله بگیره، و اگر نره میتونه تبدیل بشه اصلا به بیگانگی با تیم ملی فوتبال ایران و وضعیت دیگه ای رو نصیب به هر حال گروه هایی بکنه که معترض هستند و به نوعی هم بتونه یک جور، حالا باز برگردم به صحبت های آقای خادم، ایجاد تنش کنه بین مردم و به نفع جماعت به گفته آقای خادم اهل قدرت تموم بشه.
محمد جان، این دوگانگی در واقع بین مردم و حاکمیت، نه جامعه با خودش. یعنی خود رسول خادم هم اگر الان مورد اقبال قرار میگیره، به خاطر اینه که احساس میشه که سمت مردمه، و در طرف مقابل جانشین او در فدراسیون کشتی علیرضا دبیر اگر در سالن کشتی هو میشه، به خاطر اینه که سمت سرکوبگرا، سمت حاکمیته. و موضوع بسیار واضحه. یعنی در بازی با ولز دیدیم در خیابان‌ها، دست کم اون ویدیوهایی که منتشر شد دیدیم، سرکوبگرا و بسیجیا بودن. یعنی اون جشنی که برای به باور من واقعا بهترین بازی تاریخ فوتبال ایران بود، از بعد فنی ما منصفانه نظر میدیم، ولی آیا چنین واکنشی رو در خیابان‌ها دیدیم از مردم؟ نه. یعنی حاکمیت نه این که فقط مصادره کرد، بحث اینه که قرار نیست فقط دهه 80 یا دهه 70 یا زنان، کردها و بلوچها هزینه بدن و ورزشکارا. این یک پیامیه برای سایر رشته ها که شما هم جزئی از همین مردم هستید، نقشتون رو ایفا کنید. در این چند روز اون چیزی که واقعا تاسف بار بود این بود که بازیکن ها می اومدن مثل توتی در نشست های خبری جملات تکراری که انگار نه انگار که اصلا چه خبره، میگفتن که بله ما مثل بازی با ولز در این بازی هم دل همه مردم ایران رو شاد میکنیم. این واقعا تاسف آوره که این بچه ها حتی یک استوری، متاسفانه باید این کلمه رو به کار ببرم، فرمالیته مشترک رو هم دریغ کردن از مردم که یه استوری بذارن همدردی کنن. ما در خیابان‌های جمهوری اسلامی تسلیت‌های حاکمیت به کیان پیرفلک رو دیدیم، ولی از زبان بچه‌ها نشنیدیم این رو. اینها رو مردم می‌بینن و به حق و به درستی قضاوت می‌کنن، ولی منم موافقم با بچه‌ها که این فرصت همیشه وجود داره. همیشه این فرصت برای بچه‌ها هست، منتها امشب بهترین فرصته که آقا فوتبال ممکنه ببرن، ممکنه ببازن، قرار نیست که یک نتیجه از پیش تعیین شده و قطعی اتفاق بیفته. فارغ از نتیجه، بچه‌ها وظیفه خودشون رو در قبال مردمشون انجام بدن. این خواسته زیادی نیست واقعا.
آقای حیرانی، فکر میکنید این انتظار رو میشه از تیم ملی فوتبال ایران داشت با همه حواشی که اطرافش هست که بتونن رفتاری رو نشون بدن که این رفتار حالا به نوعی اگر پیام حتی مستقیمی هم نداره برای معترضان، بتونه یک جور نشانه هایی رو به اونها نشون بده که اونها رو همراه تر کنه با این تیم؟ یا آیا معترضان میتونن از فرصتی که در اختیارشون قرار میده این بازی استفاده کنن برای اینکه بتونن به اعتراض های خودشون یک قوام و دوام بیشتری بدن؟
ببینید، من توی مصاحبه دیگه هم گفتم الان تیم ملی ما سخت ترین و تحت فشار روانی ترین شرایط خودش رو میگذارنه. یعنی هرگز بازیکن ما اینقدر تحت فشار روانی نبودن، حالا چه از طریق حاکمیت چه از طرف مردم. ولی وقتی شما میبینید سرپرست تیم مثلا آقای مهدی محمد نبی خودش از آدمای با سابقه اطلاعات بدنه اطلاعات کشوره، یا تعداد زیادی از نیروهای اطلاعاتی داخل اردوی تیم ملی حضور دارن، و از این طرف حالا علاوه بر گزارش CNN تو همین دو سه روز اخیر ما استوری آقای علی دایی رو داشتیم که عملا گفتش من و خانواده‌ام بارها تهدید شدیم، تحت فشاریم، یا آقای علی کریمی که گفت من و خانواده‌ام تهدید شدیم. یعنی این تهدیدها وجود داره نسبت به خود بازیکنان و خانواده‌هاشون. شما در چنین شرایطی خودتون رو جای بازیکن تیم ملی بگذارید، اگرچه که بسیاری از ماها باز هم ترجیح میدیم که به هر حال موضع‌گیری صریح داشته باشیم. اما همونطور که مهدی رستم‌پور هم گفت، واقعا اینه که هر زمانی که از این فرصت استفاده بکنن، به هر حال برمیگردن به آغوش جامعه. من مطمئنم بعد از این جام جهانی بعضی از بازیکن‌ها قطعا از تیم ملی خداحافظی خواهند کرد، به خاطر اینکه تحمل این فشار شدید رو ندارن که نتونن حرف دلشون رو بزنن. اما چه بهتر که از این موقعیتی که همچنان وجود داره استفاده بشه. البته که نمیشه کسی رو مجبور به کاری کرد، اما خیلی خوبه که بازیکن‌ها احساس مسئولیت بکنن در قبال مردمی که بهشون ارزش دادن، بها دادن، تا این جایگاه پیششون آوردن، و اینها بخشی از بدنه همین جامعه هستن، به عنوان کسانی که از پایین‌ترین قشر جامعه به عنوان یک فوتبالیست مستعد رشد میکنن و میان بالا. انتظار همون جامعه، همون مردم هم ازشون اینه که صداشون باشن در قطر. و در مورد بخش دیگر سوالتون در مورد مردم میتونم بگم که شما به جیمی جامپ دیشب اگر نگاه بکنید، یک فرد ایتالیایی انسان دوست که خب به هر حال پشت لباسش از زنان ایرانی هم حمایت کرده بود، این فرصتی بودش که اکتیویست های ایرانی هم میتونستن تو قطر داشته باشن، اما به نظر میسه از ظرفیت جام جهانی به خوبی استفاده نکردن.
آقای خسروجدی شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که میشد، یعنی حتی با همه فشارها، از ظرفیت جام جهانی و قطر استفاده بشه برای اینکه صدای معترضان باشند؟ حالا میدونیم که جست و گریخته یک تلاشهایی صورت گرفت به ویژه در بازی با انگلستان، اما خب در بازی با ولز تقریبا هیچ چیزی به چشم نمیومد و انگار که بازیکنان به قول یکی از خبرنگاران شبکه‌های فارسی زبان از یک فضای گلخانه‌ای اومده بودند به میدان بازی.
خدمتتون عرض بکنم که به نظر من حالا جای دیگرم زیاد دیدم، این کثیف‌ترین جام جهانی تاریخ، یعنی قطر کاملا با جمهوری اسلامی هماهنگه و این لکه ننگ برای فیفا هم هست که هماهنگ هر ستاشون دارن کاری هم. یعنی به نظر من فیفا تو این جام جهانی حیثیت اساسنامه و روح فوتبال از بین بود، فارق از این که اصلا ایرانی میخواد باشه یا نباشه. شما به اروپا نگاه بکنید، دانمارک همون جایی که آقای رستم پور الان هستش اونجا سکونت دارن، داره اشاره میکنه که آقا یه کمپین درست کن از فیفا برید بیرون ببینید فاجعه چقدر زیاده. اما نکته ای که مهمه ببینید، این بازیکن ها قطع به یقین انسانن و هر انسانی میتونه توی اگه زرنگ باشه و هوش درستی داشته باشه تو بزنگ ها میتونه خیلی کار انجام بده. همین بازیکن ها درسته رفتن سرود خوندن، اما آخر باز اون عوض میخوام خوشحالی های مسخره و مشمعت کننده رو میتونستن انجام ندن. ببینید شما گل زدید ولی رفتید چی کار دارید میکنید؟ اگه اون کارا رو نمی کردید، خوشحالی نمی کردید، بازی رو هم برده بودید، حداقل مردم میگفتن نگاه کنید دمشون گرم رفتن و خوشحالی هم نکردن. خب اونجا کسی نمیدونست گریبانشون رو بگیره. من دارم اینو میپرسم آقای مهدی طارمی که میگه من سیاسی نیستم، زمانی که اصلا هیچ اتفاق در ایران نیفتاد بازی پرسپولیس و اندس رو همه دنیا دیدن، اون حرکت دستش یعنی آل سعود یا اون کشور عربستان سعودی اعدام میکنه، یا اون توییت های معروفشون، یا علیرضا جهانبخش چطور برای مردم غزه و فلسطین دل سوزانی داره و دلش میسوزه، حداقل اگه اون توییت ها رو هم نمیزد الان نمیگفتن که چرا برای اونجا زدی برای اینجا نزدی، حداقل مثلا میگفتن که ایشون سکوت کرده و هیچ عکس العملی نشون نداده، یا کریم انصاری فر موقعی دستشون مثل هفت تیر میاره بالا. ببینید اینا نکته هاییه که توی زمان خودش خیلی مهم میشه. زمانی که سردار آزمون گردن کیروش داره فشار میده، دقیقا همون صحنه رو میرن بازسازی میکنن کنار فشردن گردن حسین رونقی که رژیم این کارو کرد. ببینید میخوام به شما بگم این بازیکن‌ها انسانن، اما از همه چی مهمتر زاد و فطرتشونه که یکی میبینید برای عوامل و اون منویات خودش و سیستم کار انجام بده، یکی همینه کنار مردم وای میسته. آقای رستم‌پور درست شده فهمودن، آقای علیرضا دبیر حیثیت کشتی ایران رو برده، چرا؟ به خاطر که مزدور نظامه. اما رسول خادم میاد کنار مردم، اینا در تاریخ ثبت میشه. یکی میشه علی کریمی، یکی میشه سعید پیرامون، یکی میشه مهدی طارمی و افرادی که من خدمتتون عرض کردم. همه شما بهتر از من میدونید که چه کسانی هستن. به نظر من اینها همین امشب هم میتونن یک کاری انجام بدن، اما علارغم همه فشارهایی که بنده شما آقای رستم‌پور هرانی و همه میدونیم، اما اگر بخواد کسی کاری انجام بده مطمئنن میتونه از ثانیه ها استفاده بکنه.
بله آقای رستم‌پور، چون به لحظات پایانی داریم نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی با شما داشته باشیم درباره بازی امشب، اتفاقات پیرامونش که افتاده و اینکه تا چند از این اتفاقات میتونه اصلا تاثیرگذار باشه در روند بازی.
در مبتذل‌ترین جام جهانی تاریخ فوتبال که برای خود ما دیدیم، خبرنگاران سرکوبگر، تماشاگران سرکوبگر، نشست‌های خبری فاجعه‌آمیز که من حتی در تمام این سال‌ها هرگز از خبرنگاران کره شمالی هم در رویدادهای ورزشی ندیدم چنین وقاحتی، و در چنین کیفیتی محمد من فکر میکنم که به هیچ وجه فشار سیاسی رو تیم آمریکا نیست. در نشست خبری هم دیدیم به توهین‌آمیزترین و وقیحانه‌ترین پرسش‌های خبرنگاران قلابی که سرکوبگر هستند در قالب خبرنگار اعزام شدن با خنده و خیلی محترمانه جواب دادن. این فشاری که روی در واقع تیم ملی ایران جمهوری اسلامی سوار کرده از بعد سیاسی میتونه یه تیر دو لبه باشه. هم احتمال این وجود داره که بتونن از این فشار یک انگیزه عظیمی بسازن و بتونن برای اولین بار به دور دوم برسن، یا این که نه، بتونه تیم رو چنان عصبی کنه که از بعد فنی و تاکتیکی بچه ها